بسم الله الرحمن الرحيم نبهي نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأجل الله على حرجهم أجمعين. سلام بر مادر مادر أمه و سلام بر أم أبيها. روز دهم ماه رمضان هست، روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر با وفای پیامبر اکرم، و اینجاست که پیش از اقرار به خطابه شعبانیه از مقامات اون حضرت چند کلمه کوتاهی رو در فرصت بسیار اندکمون اشاره کنیم. البته اگر از من بخواهم در این زمینه مطالعه کنم، توصیه می که به سوم مستحق سکت البهار از مرحوم آقای نمازی ساروزی منابع این مطالعه رو جمع آوری کردم، سطح 28 تا سطح 33. مراجعه بکنید، مطالعه بسیار زیبایی رو در اونجا فراهم شده که قابل استناد و همه نقل از کتاب حدیث بهارالانوار. حضرت خدیجه سلام الله علیها شخصیتی است که ما از بیان شخصیت او عاجزیم. کسی که پیامبر فرمودند که خدایمان چهار زن را از زنان دنیا برگزید، مریم و آسیه، خدیجه و فاطمه، و کسی که در شب معراج جبرائیل اظهار نیاز و حاجت به درگاه خداوند میکنه و از زمین حاجتی ان تقرا علی خدیجه من الله و من السلام، حاجت من به محضر پیامبر این است، عنایت بفرمایید. گفته جبرئیل در شب معراج به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، حاجت من این است یا رسول الله، شما سلام من و سلام خدا را به حضرت خدیجه برسانید. که این مقامی است که ما نمی‌تونیم بفهمیم و مشابه این مکرر در روایات داریم. در این هنگامی که حضرت پیامبر بر اثر سنگ باران کفار قریش در کوههای مکه زمین افتاده بودند و حضرت خدیجه دنبال ایشون می‌گشتند، در همون لحظات جبرائیل نازل شد و پیامبر عرضه داشت که یا رسول الله، خدا برای خدیجه سلام فرستاده است و شما عنایت کنید سلام من را هم زمینه سلام خدا کنید و بهشون ابلاغ بفرمایید. این شخصیتی رو ما از آن مقاماتشون واقعا عاجز بود. ولی به هر حالی بود که گاهی اوقات عایشه نسبت به این بزرگا در اینکه همزمان نبودن با هم، اما حالت حسادتهای عجیب و غریب داشت که گریه پیامبر و حضرت خدیجه معروف است که میگویند خدیجه و عینا مثل خدیجه، خدیجه و کجا بمانند او برای من دیده پیدا خواهد شد. قد حسنی فی مخدر من ناس، او مرا تصویر در هنگامی که همه مردم مرا تصویر میگردند، او تمام اموالش رو در راه من هدیه داد، او در راه دین خدا بر من کمک رساند در حالی که هیچ احدی به کمک من نمیومد، و خدای متعال به من امر فرمود که به حضرت خدیجه بشارت بدهم که یک خانه اختصاصی در بهشت برای ایشون ساخته شده است از زمرد. هر حال این فرمایش حدیث نبوی بسیار زیباست که مخاطب هم عایشه است. همینم که یا عایشه ما آدم آیا تو نمیدونید و میفهمید ان الله خلق آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران رو انتخاب و برگزید، و علیا و حسن و الحسین و حمدت و جعفرا و فاطمه و خدیجه علی العالمین. عنایت این نام حضرت خدیجه از کنار نام انبیا و اسامی پنج تن آل عبا نام برده میدن. به هر حال از این نمونه ها فراوان داریم. این روز ماتم پیامبر خاتم رو منظر خاتم الاوفیا حضرت بقیت الله ارواحنا فدا تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که زنان محب اهل بیت عصمت و طهارت به برکت این روز همشون در صحرای محشر با حضرت خدیجه محشور باشند و ما هم به تحقیق اون بزرگوار انشاءالله راهی بهشت. اما ادامه خطبه شعبانیه یک جمله از دیگه باقی ماند از جمله هم عفوبو الالله من ذنوبکم، به درگاهش را از گناهانتون توبه کنید. خب تعمیر بسیار زیبایی داریم در قرآن کریم: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این تشبیه به توبه که قرآن فقط خدا توابین رو دوست داره و پاکیزگان رو دوست می‌دارد، این در واقع راهی است برای پیشگیری از انحراف انسان. چرا؟ یکی از فرهنگ‌های بزرگ انسان همین است: بعد از انجام گناه انسان رو مبتلا به یأس مطلق کنه، که خب تو آدمی که نمی‌تونم تغییر این گناهان عزیزرداری با این گناهان که نمی‌تونستی شد و حالت قرار جهنمی باشی، چرا برای اینکه به راحت بیندازی؟ آزاد باش، راحت باش، خواب که از خط گذشت که بتونه سد میاد. این برهان ابلیسی. یا اینکه به تعبیر غلط اون شاعر گفته یکی از گناه میکنی اندر سد آدینه بکن تا که از سد نام جهنم باشی. حالا که قرار گناه کنی گناه که حسابی انجام بده، که جهنم مقام بالایی به احترام. این تصوری که شیطان القا میکنه که انسان در اثر چند گناه کلی از خدا فاصله بگیره. اما روایات ما روز خلاف این رو بیان میکنه. حدیث شریف مباحی که در واقع راهگشای بسیار زیبایی برای پیشگیری از همین حالت ضعف میکنند: کل بنی آدم خطاون خیر الخطائین التوابون. بنی آدم طبیعتشون گناهکاری است، طبیعت انسان یکی گناه شرک داره، اما بهترین کسانی هستند که بعد از گناه به سراغ توبه میان. لذا خدا تشریع به توبه کرده: و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. در سوره مبارکه نور آیه 35 امر به توبه شده، همه توبه کنید به سوی خدا برگردید. بعد گشودن این باب توبه مقدمه است برای چی؟ برای اصلاح انسان، برای بازگشت انسان به سوی خدا. فعلا اگر حالت یأس و ناامیدی در انسان توبی میشه، قطعا نتیجه نهایی این است که انسان در گناه خوشگر بشه. میخواد پیامبر بیشه از توصیه در ماه و مرشه قمیر این است که توبو الالله من زنوبکم، از گناهانی که در گناه خدا توبی کنید. و همین حالتی سلطان ایجاد میکنه که من که قبلا توبه کرده و باز گناه کردم، پس دیگه بهش کنم توبه کرده رو نیاره توبه ندارم، رها کنم این کار رو. این القاء شیطانی شاید از اون ترهیز کرد. و تعبیر که داریم این است که تعبیر تشبیه بسیار زیبایی است: اگر کسی در بیابان در نیمه شب در تاریکی مرسلش رو گم کنه، تمام راه پیش هم روی این مرسل بوده، خودش مونده و این مرسل و به صورت پاهای خودش، نه مرسلی هست نه راه پیش هست، چقدر نگرانه. حالا اگر مرسل پیدا بشه برای او، چقدر این فرض گمشیده در صحرا که مرسل از افراد خوشحال میشه. خلال خدای متعال بیش از اون خوشحال میشه که عرض فراری او به در خانه او برگردد. ازا علم جعلمو ان الله و یقبل توبت عن عباده و یعقوب استغدرات و امرو خدا قواب و زهیل. در سوره توبه آیه 104 داریم که میبینیم خدای متعال قبول میکنه توبه بندگانش رو. خدا تواب هست، روز به 11 ماه مبارک رمضان رو آغاز کردیم، در حالی که این روز مصادف با روز جمعه است، روز قدر صاحب زمان ارواح ناپدا، خدا روحی به رعای برفرد نور همه ما سرامت بفرمایید. عبارت از خطبه شعبانی که برای این روز خاصه خیلی طولانی است و به تمام به یک موضوع برمیگرده، خدا این تنظیمه رو با هم انشاءالله باید ترجمه کنیم. وارفعوا الیه ایدیکم بدعاء فی اوقات صلاتکم فانها افضل الصلوات ینظر الله عز وجل فیها من رحمت الی عباده یجیبهم اذا ناجوا و یلبیهم اذا ناظوا و یعطیهم اذا سألوا و یستجیب لهم اذا دعوا. در هنگام نمازهای خودتون دست به دعا بردارید، اون ساعات زیباترین و پرعرضترین ساعات عمر شماست. یعنی در ماه رمضان توجه به دعا بیشتر از بقیه ماه‌ها داشته باشید. در این ایامی که دست به دعا بردارید هنگام نماز، خدای متعال به نهر رحمت به شما نگاه میکنه، به بندگان توجه میکنه. وقتی با اون نجوا میکنن جواب اونها رو میده، یعنی وقتی آهسته و در دل با خدا نظرم پیاد میکنن، وقتی خدا رو میخوانند خدای متعال اونها رو پاسخگویی میکنه. یه حبی هم ازا نوزاو وقتی با صدای بلند یا همراه میگن، خدا به اونها جواب لبیک میکنه. وقتی از اون تقاضایی میکنند، خدا به اونها عطا میفرماید. وقتی جدایی در خانه اون میکنند، خداوند عطا میفرماید. و وقتی دعا میکنند، خدا دعا رو به استجابت میرساند. در اینجا چند تا نکته است که به این توجه بشه. اینجا اصل اهمیت دعا در این فرازی که زراعت شد، محور اصلی بحث دعا هست. قسمت دعا توصیه های فراوانی به ما شده. به تعبیر آیه مبارکه 77 سوره قرآن، قل ما یعبدکم ربی لولا دعاؤکم. قرآن فرماید به این امت بگو رسول ما، اگر دعا کردن شما نباشد، خدا هیچ گونه تصدیقی به سوی شما نخواهد کرد. همین شرف لطف خدا، شرف عطای خدا، شرف عنایات پروردگاری و اهداف ربوبی این است که ما در مسیر دعا کردن قرار بگیریم، خود این در مسیر دعا قرار بگیریم. در این که اشاره کردیم در صفت فرازهای قبلی این خطاب شعبانیه اهمیت تلاوت قرآن در ماه رمضان، در این حال از مجید نوایت امام باقر سلام الله علیه سؤال کردم که اگر ما فرصتی که داریم بخواییم جمعه‌ای تقسیم کنیم بین قرآن خواندن و دعا کردن، کدام یکی افضل است؟ کثرت قرائت قرآن بالاتره یا کثرت اقوام زیاد دعا کردن؟ قدرت این است که دعا افضله. بعد همین آیه استفاد کردن، اینکه اما تسمع ان قوله تعالی، آیه گوش نکنی آیه قرآن رو، قل ما یعبدکم ربی لولا دعاؤکم، به همین آیه کریمه استشهاد فرمودن. برای اینکه دعا کردن حتی از قرائت قرآن هم ثواب یا فضیلت بالاتره، شاید این برای ما سنگینی کنیم هستن. اما فرمایش رسول مکرم اسلام بذار وقت رو شب ساله کنه، بخواهن ادعا و مخ عباده، دعا مرز عبادت هست. چرا؟ چون اصلا نزول قرآن برای سه هستی که ما عبد خدا باشیم. ما خلاص الجن نرن اینس الا لیعبدون، انبیا آمدن در این که ما رو به سوی عبادت بکشنن. به فرمایش پیامبر مغز همه عبادات در دعا خواهیده. چرا؟ چون عبودیت
یعنی ذلت و خاری و خاصاری در مقابل خالق و یعنی تواضع و فروتنی و فرسایین انداختن در مقابل رزاق و خالق خودم. خب این ها در دعا بیشتر از دریوه ها ایجاد میشه و بازی قصر مردی از تعابیر زیبای روایی ما فرمودن اگر میخواهید خدا با شما سخن بگوید قرآن تلاوت کنید و اگر میخواهید شما با خدا حرف بزنید دعا بخوانید. این دو محمل هم دیگه هستند. هر حال دعا و مفعول عبادت مفعول عبادت دعا کردن در درگاه خدای متعال هست. بذاریم باز از مسلم آقا پیامبر اکرم در کتاب شریف کافی یا در بهار مراقصه در وقت دعا میفرماید که دو نفری که در دنیا به ظاهر عملشون عین هم بود، عملشون مشابه هم بود، اینها هر دو وارد بهشت میشند. اینکه از این دو نفر میبینیم که این دوستش مقامات بالاتری به دست آورده. اصلا این ها سؤال میشن خدایا ما توی دنیا مثل هم عمل میکنیم، چه شدیستم حرجات بالاتری رو به دست آورده؟ سؤال میشه فیقولون جواب داده میشه فیقولون لا تبارك و تعالی سألنی بهم تسألین، او در خانه من میومد و جایی میکرد دعا میکرد و تو نمیامدیم. یعنی به همین مقدار که او پیش از تو دعا کرده ولو اعمالتون اعمال جایی او هم هست، چون بیشتر دعا کرده جایگاه ارخر و غمتری خود عطا کرده. و از وجود مارس امام هشتم علیه السلام تعبیر بسیار سنگی میدانیم سر باب دعا. حضرت علی بن موسا سلام الله علیه در این باره میفرمایند که علیکم بسلاح الانبیا، در سال کافی مرحوم کلی نقل شده، علیکم بسلاح الانبیا، بر شما باید که با از اسلحه انبیا بهره بگیرید. سؤال شد و ما سلاح الانبیا، اسلحه انبیا چیست؟ من دعا دارم. ما از این حرف نبایستی حاصل بمونیم. در حال دعا منهای آثار و خواب ها اون که یک لذت وجدانی بسیار بسیار بالایی رو برای انسان تبید میاره. انسان احساس در مقابل خالق هستی در نزد کسی که همه نعمت ها از او به خاصه ولی او به ما رسیده، به اجازه دارن با این چنین بزرگ رو بتونه به حرف بزنه، بتونه به تکلم کنه، لرزیده کنه، سخن بگه. و این اذن خود این مطلب بحث بسیار مهمی است که در آغاز دعای افتتاح داریم اللهم از این حدیثی دعا اتبا مسئلت خدای خود ما اذن دادی در خانه تو بیاریم، یعنی در اجازه تو نبود ما حق نسوزی برای خودم قائل نبودیم که بتوانیم با خالق خودمون سخن داریم. پس این حال عجیبی که هست و من به خود در اوقات صلاح میکنم که مصلی مناد میرد و نمازگزار با خدا داره نجوا میکنه، در دو جای نماز، یکی در قنوت نماز، یکی بعد از سلام نماز، به همین زمانهای آثر زمین چه بخواهیم در این زمانها که بهترین ها رو خواسته باشیم، آنچه از مجموعه روایات اهل بیت علیهم السلام برمیاد اینه که بالاتری خواهی که بیتوان داشت دعای بر فرج حضرت بقیت الله و اون خدا و سلامتی و وجود مقدس اون حضرت و تداوم عمر و حکومت و دولت کریمی اون بزرگوار هست. انشاءالله خدا به همه ما توفیق دعای بر فرج رو به خصوص در این روز که روز جمعه هست عنایت بفرماید و ما رو از جمعه دعا کنندگان بر فرج حضرت مرجعه الله ارواحنا فدا قرار بدهد و انشاءالله دعای ما مورد رضای اون بزرگوار قرار بگیرد. در موضوع دعا، در اهمیت دعا و عمل دعا بزرگ صحبت هایی رو محورتون تقدیم کردیم. اما اینکه در چگونگی دعا، شرایط دعا، شرایط استجابت و وسایلی که ما در موضوع ابعادی هست هر خیلی برای گفتن داریم، یعنی علمه حرات معصومی صلوات الله اجمعین علیهم اجمعین و حقیقی خلق تمام انبیا صلوات الله علیه و اولاده طاهرین، در این باب مطلب فراوان دارن. اگر قرار باشه پس این بحث رو تجدید کنه، حتی اقل یک ماه رمضان خواهی که در این موضوع سخن گفت تا مطلبی نماوری بشه و این داری سر و سما بشه بکنه. ولی در حد همین چند دقیقه فرصت کوتاهی که داریم بعضی نکات رو خدمتتون تقدیم میکنیم. اول این مطلبی در روایات خیلی توصیه کردن، خواهیم در هنگام راحتی با درگاه الهی ارتباطتون رو داشته باشید که هنگام سختی ها دعاتون مستجاب بشه. سبه زیبای شگاهی و کسانی که هیچ وقت دعا نمی کردن از شگاهتون به آسمان بلند میشه، ملائکه هم سؤال می کنند که این کجای چیه که این قریبه می کنند نشیدون همچین شگاهی رو، یعنی این ناآشنا بودن خودش یک سؤال منفی. خدا در حدیث شریف نقل کردن، حدیث شریف قدسی خدا متعال به داوود پیامبر وحی فرمود که اذکرنی فی ایام الضرائب حتی استجیب لک فی ایام الضرائب، در هنگام راحتی خودت به جراح من دعا کن تا هنگام سختی ها من دعای تو رو به اجابت برسونم. همی اوقات در دعاها اصرار دارن به اینکه برای هر موضوعی در خانه خدا دیه، یعنی در واقع دعا رو بهانه کنید برای ارتباط با خدا. نگاه به حضرت موسی بن عمران پیامبر اولوالامر فرمان میده که یا موسی سلمی کلما تخرج الیک لیاکل بدر کنه من، سر خانه خدا رو رها نکن، حتی علف ساتک و ملع اکیمه، حتی علف علوفه ای که برای گوشتندانت نیاز داری و نمکی که برای غذای خودت احتیاج داری، در این رواج داریم حتی بندشی که نیاز داری. حسن دوم این بحث هست که خود دعا مقدمه اجابت هست، یعنی اگر کسی به دعا واضح بشه توفیق به دعا پیدا کنه، این توفیق مقدمی اجابت است انشاءالله. فرمودن که از حضرت علی علیه السلام در قرآن الکریم من قرأ باب الله سبحانه فتح له، پس که در خانه خدا رو بزند بالاخره این در روی او باز خواهد شد، یعنی اعتقاد این مطلب دعا تأثیر گذاره و خدای متعالی که امر کرده که خود اون استجب لکم خلف وعده نمی کنه. و در این باب فراوان داریم با احادیث در این باب که اگر شما دعا کنید بالاخره این دعا یک روزی اثر خودش رو خواهد گذاشت. همون که در اجابت دعا چه شرطی نهفته است، اگر توفیق میکنید بعضی از شرایط رو اشاره میکنید و بقیه بحث این که رو میزنید برای فردا شاید نرسونید. اولین شرطی که در اجابت دعا مطرح فرمودن معرفت واقعی ما به توانایی خدا، اعتقاد به این که خدا که می تواند هر نفس و ضرر ما برساند یا دور کند. خدا قیامت از قول خدا نعمل می کند در حدیث جلیس خود بخضایی که کسی که بیاد از ما تقاضا کند و بداند که نفس و ضرر بلست من است، من او رو اجابت خواهم کرد، یعنی علم به این مطلب، معرفت به این مطلب. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این که شما دعا میکنید اما به اجابت نمیرسه، مگر نمیشه از نوازش بهار نقل میکنه، حضرت محمدتون تبعون و من لا تعرفونه، شما به اجابت کسی دعا میکنید که او رو نمیشناسید، وقتی که نمیشناسید نتیجه همینه که دعای شما یه اثر میده. نصیب دوم و شرط دوم برای اجابت با انجام کارهایی که با اون دعا در واقع مرتبط هست. حدیث زیبایی که زیاد سرکه می باشم بزرگواران، حدیث نعوی فرمان که اتباعی بلا عمل ترامی بلا بطر. دعا کننده که دعا میکنه و عمل نمی کنه، بیشون عملی به این رو میکنه خودش نداره، فقط با این لحظی داره. این مثل کسی تیراندازی که بدون نیزه بخواد، بدون کمان باید تیراندازی کنه. از این داشتن کمان تیراندازی کردن کار ساده ای نیست. یا کاری باید از حضوری مارزم مصاده سلام الله علیه در همین باب داریم، کمان علت این که دعاتون مستجاب نمیشه این که شما وفای به عهد ندارید. عهد به این آیه قرآن اشاره دارم، او ای خوب به عهدی این که به عهد کن، او خوب به عهدی، شما به عهد من وفادار باشید و من هم به عهدم وفادار باشم. من تو بلداره لو وفای کن به الله لوفل الله لکن، به خدا وفا اگر شما وفادار به خدا باشید خدا هم به شما وفاداری میکنه. از عدم رعایت وظایفی که ما داریم باعث تأخیر میشه. قصه سومی که در باب شرایط اجابت دعا میشه اشاره کرد، بحث پاسیف بودن کسب و خوراک انسان، یعنی درآمد انسان و آنچه انسان میخورد پاک و پاکیزه باشه. در این باب به حدیث شریف نبوی داریم که من احب ان یستجاب دعاؤه یستطیب مطعمه و مکسبه. کسی که دوست داره که دعای او بشه یاد بشه درآمد و خوراک خودش رو پاکیزه قرار بده. چونه در بعضی از روایات شریفه داریم که یک لقمه حرام باعث که پاکیزه مدو دعای انسان مستجاب نشه. همچه نکات حق و ناف هم در این باب باز روایت داریم که اگر حق و ناف گردن انسان باشه باعث عدم اجابت دعا میشه و بایستی مراقب بود مصدرن ناف و گردن انسان نباشه. که هرون شرطی که با قیام انسان حق و جمع کنیم حس حضور قلب و رقت در دعا، یعنی دعا در واقع یک فعل نفسی که توسط زبان صورت میگیره. در این انسان باید حالت گدائی و تضرع به خواه خدا باشه، اون تضرع و گدائی بر زبان جاری شود. بفهم این که اعلم ان الله لا یقبل دعاء عن قلب غافل، خواهی خواهی شریف نبوی هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان بدانید که خدا دعایی رو که از قلب غافل صادر میشه نمیپذیره. خدا قبلا اقترن و دعا باتن حدیث از پیامبر اکرم هست صادر خطبه شعبانیه، اقترن و دعا این در رقه و انها رحمته، دعا رو در زمان رقه قلب امینت بشماری که اونجا جایگاه نزول رحمت خدا. پس توشی قلب انسان در مقابل خدا خاطع و خاطع باشه که معمولا این خضوع قلبی همراه با خستش هم خواهد بود. این اومد ماه رمضان برای افضال که مثل بندی حالت تنبلی در سی سال دارن ماه بازگشت رضا و آشتی با مخاصی هست. لذا این بحث خوشیه به دعایی که در خوشیه شریفه شعبانیه اومده بود خونه هایی سیدنی شده من با حسن عرضی شد و اصلا اتیار اشتا باشه که این مطلب رو با هم گفته می کنیم. بحثی که در آداب دعا برای ما گفتن، در این بحث نکاتی رو به طور خیلی اهمال و فشرده ترجم می کنیم. انشاءالله که خدای متعال عنایت بکنه و توفیق عمل اینها رو به همه شما شنوندگان و رسولتون و دیگران دیگر ناقابل انعطاف بفرمایید. اولین عدد در دعا فرمودن دعا رو با بسم الله شروع کنید. حدیث شریف نبوی که لا یرد دعا اون اوله بسم الله الرحمن الرحیم، دعایی که با بسم الله آغاز شود رد نمی شود از درگاه خدا. دومی مطلب فرمودن که اول تمجید کنید خدا رو، به حمد و صفات خدا، بسم الحمدلله حسن بعضی از صفات و کمالات پروردگار رو بر زبان جاری کردن، این قطعا مؤثر هست. در فرمایش امیر مؤمنین سلام الله علیه داریم که همان دعاتون با تمجید خدا آغاز کنید. سوال که یعنی چگونه که من اینطور یا من هو اعرض الی من حبل الولی یا من یحول الی المرء و قلبه یا من هو بالمنظر الاعدا یا من لیس کمثله شیء. خب چهار جمله حضرت تمجیداتی نسبت به خدای متعال خودش انجام میده در دعا حضرت به عنوان مثال و نمونه بیان میفرماید. نکته سوم که بسیار توصیه شده در احادیث بحث استفاده از ذکر صلوات هست. هر حدیث بسیار زیبای امام صادق سلام الله علیه داریم که اگر خواسته درگاه خدا داشتید قبل از خواسته خودتون اول صلوات بفرستید و تقاضای خودتون رو بیان کنید، مجددا صلوات بفرستید. بعد تجربه کنید خدای متعال کریمتر از آن است که دو طرف دعای شما رو که صلوات هست بپذیرد و این خط میانی که خواسته شما این رو رها کند. خب خود این در واقع اشارت بسیار بزرگی است برای ما. نقطه چهارم شفاعت خواستن از صالحین هست که ما در خیلی از جاها داریم. در اواخر زیارت جامعه طبیعه اینکه با خدا سخن میگیم اللهم اني بوجهك الشفاء اقرب اليك من محمد و اهل بيته الاخيار، در اونجا ما به شفاعت اخریت از خدا تقاضا میکنیم، یا در دعای ترسل یا در بسیار از خواسته ها که ما توصیه کردن نام پیامبر و امیر مؤمنان و خاندان وحی رو بر زبان بیاریم، اینها رو واسطه بین خود و خدا قرار بدیم. نکته پنجم بحث اقرار به گناهان هست. یعنی در این که در خانه خدا میخوایم جدایی کنیم اعتراف این که خدای ما بنده خوبی نبوده ایم و با این گناهان که خودم سالسته این نمیدونی که تو باید به ما عطا کنی، اما لطف تو بنده های گناهکار رو هم بردار میگیره. نتا تعبیر امام صادق اقرار هست الاسف ثم ثم اقرار به ذنب. بعد از این مقدمات دعا اقرار به ذنب کنید، گناهان در سؤالاتتون و خواستهاتون رو بر زبان بیارید. نکته ششم تضرع و امتحان هست، یعنی واقعا حالت کرنش، حالت خضوع، حالت خشوع، حالت امیدیت در دعا بایستی نهفته باشه. حد نفته به شهلا امام حسین سلام الله علیه و انشاءالله خدا حق این ماه مبارک زیارتشون نصیب همه شما رو فرماید، ایشون درباره جدشون پیامبر کنید که جد ما رسول الله هنگامی خواستن دعا کنند دستها رو بالا می‌بردند و به گونه ای دعا می‌کردند که یک آدم مسکین گرسنه فقط تقاضای غذا بکنه، به این حال با خدا نذر می‌کردند. یکی از مستحبات دعا در آداب هست که وقتی حاجتی داریم دو رکعت نماز بخونید با رکوع و سجده کامل، بعد از پایان نماز با تمجید خدا و سجود بر پیغمبر و بعد حاجت خودتون رو بخواهید. این توصیه از توصیه هایی که از ناحیه امام صادق سلام الله علیه
صادر شده که جزء آداب دعا.
نکته هشتم این که هیچ از دعاها رو کوچک نشمارید. گاهی اوقات بعضی دعاهایی هست که خیلی کوتاهه، خیلی مختصر، اما ثوابهای زیادی براش گفتن. از این غفلت نکنه این دعا که دعای مهمی است، حالا اصلا نخوندیم هم نخوندیم. به تعبیر بعضی از بزرگان هر دعایی رو که در کتب اصلی برخورد کردیم لااقل یک بار هم چیزه تعمش رو بچشیم و وجدان کنیم به این دعا که ویژگیها و چه زیباییهایی داره. نقطه بعد یا نقطه نهم، یکی از مطلوب خودمون رو سوال و خواسته خودمون رو بزرگ نکنیم. برای خدا تصور نکنیم برای خدا سخته بخواد یه همچین کار بزرگی انجام بده. در حدیث قدسی داریم در اصول کافی به خدای مقام کنن اگر تمام خلق من کل مخلوقات من در آسمان ها مزندی کنون بیشن میلیارد میلیارد آدم موجود میشن، اگر همه اینها در خانه من بیان و همه شون از من خواسته های خودشون بخواد، هر چه که هرچی میخواد بخواد، بعد من خواسته های تک تک اینها رو به همین رو خواهم عطا کنم، اگر چه این کاری میخواهم بکنم اندازه سر سیزنی از خزائن من کاسته نمیشه. پس دست خدا رو باز ببینیم هر اجابت دعا باور رو میباشه که دست خدا باز بود. نقطه دهم که سرانجام آخر مسیر الامروز دیدیم انشاءالله بقیه پرسی برای نوبت آتی بلند و همتی هر دعا هست. نقل کردن جناب ابوذر در اثر شدت بین عطاس شده کشمان خاصی دیده بود. بهش گفتن ابوذر تو که اینقدر با خدا نجوا داری شفای کشم از خدا بخواه. گفت انی انذالک مسئول و ما خدا معصم همی، من از این کار مسئول کاری دیگه هستم، اصلا فرصت ندارم که بخوام برای کشمان شکلی بردارم. گفتن بیتی مسئول هستی؟ گفت از این مکان از جنت و نار من مشکلم مشکل دوسته دیگه که اینجا رو شکار کنم. رضا خود این حالت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده هم در خدا در تقاضای از خدای متعال با همت بلند وارد بشیم. همینجه که هر کنید وقت همینجه که خوب باشه اشاره کنید به فرمایه که حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در روز عروسی وقتی پیامبر آمدند و دیدن دختر بزرگوارشون پیراهن عروسی رو در راه خدا به مسکین دادند و پیراهن کهنه برشون دارند، سؤال کردند و مفصل داستان در جبرئیل نازش یا رسول الله دختر شما الان یک دعای مستجاب آماده نزد خدا داره. پیامبر حیام جزرده رسان دارند اون وامی بزرگوار فرمودند که علف می ان مسئلتهی لذت و خدمته مالی ها بسن سرن مدر عبادت که تریفی دار سلام اون قبر لذت نجوار با خدا من مسئول کرده به خودش که من دنبال سؤال می خوام، یعنی من خود خدا رو می خوام، من ارتباط با خدا رو میخوام، من دعا خدا رو میخوام، من در محضر خدا بودن برای من مسئله، نه تقاضاهای شخصی خودم از خدا. این حال خیلی خیلی بالاست. در حال بلند همتی در خواسته ها رو در روایت ما توصیه کردن از خدا هم نخواهید بزرگ و سنگین و عالی از خدا طلب کنید. خدا کسانی که از محبین احمده کسانی که عاقلانه میخوان عمل کنند اینها وقتی که خالی در گاه خدا پیدا میکنند اولین و مهمترین و شاید آخرین حاجتشون فقط ظهور و طلب صاحب زمان هست. بگذار انشاءالله خدا با مزده خرج اون بزرگوار قلب اجدادشون رو شاد بفرماید و در این دوران غیبت توفیق خدمت گذاری به آن حضرت به احضارش می به همین ما کرامت بفرماید.
سخن در موضوع دعا اعتراضات میشید و با توجه به فرصت بسیار محدودی که ما در این اوایل در فرزند ماه رمضان تشریف داریم، امروز انشاءالله به قول قوه الهی بحث را جمعش کنیم به سامانی برسونیم که انشاءالله ورود نوامش بعدی داشته باشیم. در وقت آداب و کیفیت دعا حرف برای گفتن زیاد هست، اما فرصت کم ازا یک پرسش در واقع دعا که معمولا خیلی زیاد به ذهن ها میزنه و مطرح میشه و به خصوص در ذهن کسانی که اهل دعا هستن، علاقه من به دعا هستن، بیشتر این پرسش پیش میاد میپرده شد و اون سؤال این هست، مطرح میکنن که خدا که وعده کرد و ادعونی استجب له، دعا کنید من اجابت میکنم. از طرفی هم فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، خدا متعال هرگز خلف وعده نمیکنه. چون اینکه ما اینقدر دعا میکنیم و مستجاب نمیشود، از تکلیف دعاهای غیر مستجاب چیست؟ در این باره کنایت کرد بدونه باید نظر داد. این موضوع در لابلای احادیث ما بررسی کنیم، یعنی این سؤال رو از ائمه اساس سؤال کردن یا اتراعاً خود اون بزرگواران توضیح دارن. دو سه عامل رو که طبعا عوامل خیلی اصلی هست من اشاره می کنم و فقط فهرست مطلب بود. اولین مطلب بحث گناهان ما هست. بسیاری از گناهان هست که نعمت ها رو عوض میکنه. در آغاز دعای شریف کمیل داریم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحدث دعا، ما گناه میکنیم، این گناه دعا رو محبوس میکنه، نتیجه نمیرسونه، گناه میکنیم و این گناه نعمت ها از ما سلب میکنه، توفیقات ما رو کم میکنه. این گناه اساساً یکی از موانع اجابت را دوم حق الناس هست، یعنی حقوق از مردم در گردن ما و ما ادا نمی کنیم، بی توجهی به حق الناس داریم. این عدم توجه به حق الناس قطعاً یعنی اجابت دعا اثر منفی می کنیم که ما در این باب روایت متعدد داریم. و نهید سوم حسیت یکی از مهمترین نصفه ها باشه دست حکمت پروردگار متعال هست که خدای متعال آنچه که در حکمت او هست، یعنی آنچه که صلاح بندی خودش میمونه، اون رو هیچگاه ترک نمی کنه. چرا در جهان هست که دعا و خواسته ما به نفع ما نیست، به زیان ما. از امیر مؤمنان سلام الله علیه در قرآن حکم داریم چون این کرم الله سبحانه لا ینقض حکمته، کرم و بزرگواری و عطای خدا حکمت خدا را نمیشه نقض کنه. بزرگ یا لا یعول اجابه فی کل دعوتن، به این خاطر که اجابت دعا در مورد همه دعاها واقع نمی شود. یعنی گاهی اوقات بنده چیزی را می خواهد که به صلاح او نیست و خودش نمی داند. حالا ممکنه این صلاح نیست رو 5 سال بعد 10 سال بعد در همین دنیا حالیش بشه که صلاحش نبوده، ممکن این صلاح نیست رو در عالم برزخ و قیامت رو حالی کند. در این طریقت زیبا حضرت بقیت الله ارواح ناصدا در ضمن دعای شریف افتخار در این شهرهای ماه رمضان استحباب داره خوندنش اشاره فرمودن که خدایا اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و فتحک عن ظلمی و فتحک علی قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی، خدایا عفو و بخشش در مقابل گناهان و خطایای من و ظلم من و پوشاندن و نادیده گرفتن و پرده‌کشی در اعمال قبیح و زشت من
بردباری که در برابر جرائم من این الله فراوان تو سبب شده که من فرغو بشم، من بیفای حد از تو طلبکاری کنم و شروع کنم هر چی که از تون بدون هیچ گونه مثلا رعایتی همه چیز از تو طلب کنم. بعد از طلب کردن فإن أبت عنی حسبت بجهدی علی، اگر یه خورده هم در خواسته هم تأخیر پیش بیاد با تو سر دعوا دارم، با تو میخوام منازعه کنم، میخوام حس کنم که دیگر از تو بگیرم، با تو درگیر بشم، چرا تأخیر افتاد؟ ولعل الذی أبت عنی هو خیر لی لعلمک و عاقبت الامور، در حالی که حتی آن که تو به تأخیر میاندازی و اجابت نمیکنی خیلی من که بسا در این کار باشم و من غافلم از این خیرش و قدرت از من خدا یا امام زمان به درگاه خدا جناب دارم در واقع از خدا عذرخواهی میکنم که ما چیزهایی رو میخوام و تو اجابت نمیکنی، در حالی که نه بر اساس نبود و تلو عدم امکانات بلکه در اساس مصلحتی که تو میدانی تو نمیخواهی این مصلحت رو به هم بزنی. بعد از آن که میدارم که سلام علی مولان کریما اصبر علی عبد اللعین منیسه علی یا رب بریدم پرورتگار مهربان و کریم و بزرگواری که ماننده که در مقابل بنده تختی مثل من که این صبور و بردبار باشه در این حال من رو تحمل میکنی خدایا، من قدم نمیکنی. حالا این قابلیست که نباید فراموش بشه که خیلی از اوقات ما حکمت عدم اجابت رو ندانیم، لذا نعوذ بالله به خدا بدبود میشه. در اینجا به عنوان تصمیم بحث آقاست که ما بحثی زمش کنیم انشاءالله و آخرین جلسه بحثی دعا میخواهد بود. این بحثی دیگه یعنی اینجا مسئله و اون که بر مبنای که انالله لا یضیع عمل عامل منهم، خدا عمل هیچ عمل کننده رو ضایع نمی کند، بر این مبنا هیچ دعایی هم بی اثر نیست. حالا این اثر رو فهمیدن که اگر در دنیا صلاح در دنیا عطا می کنند، اگر برای خود این فرد صلاح نبود برای فرزندان و نسل و آیندگان او این دعا به اجابت می رسه، و اگر برای اونها هم صلاح نبود در قیامت به ازای دعاهای مستجاب نشده این عبد خدای متعال اینقدر به او عطا می کند و می کند و می کند که او اینجوره آرزو کنم بنده که ای کاش بقیه دعاهای من هم مستجاب نشده بود و ذخیره آخرت من میشد. این به هر حال نشانه اینه که خدای متعال خلف وعده کرده ادعونی استجب لکم اثر خودش رو داره. و در دعا بایستی پافشاری داشت، در دعا بایستی استقامت داشت و ادامه داد، آن و در عین حال روحیه رضا و تسلیم هم در مقابل خدا داشته باشید. آن که خدا صلاح ما میداند خیر ماست، آن که خدا حواله میکند لطف خداست و خدا کار صلاح و حکمت نمیکند. خدا انشاءالله به همه ما در این ماه مبارک توفیق دعا به درگاه خودش و همچنین خواستن برترین دعاها دعای بر فرج خواهد زمان و توفیق خدمتگزاری به اون بزرگوار و اصدار صاحبی میشون هر درامت بفرماید. خواهی که در نقلهای مختلف در این برمال حضرت مطالبی است که به هر حال ما در اون رسله نیستیم یا به اون حل نمیرسیم، اما اینها پیشوانان ما هستن و باید که الگوی زندگی ما باشن این چهارده نور مقدس صلوات الله علیه و آله. بیشتر مطالب از جلد سلسله بهار محروم مجلس خدمتون تقدیم میکنم. در ویژگی های حضرت اینجوری نقل کردن اذا کان اذا تمزع در سعدت مخاصنه و سر لونه، وقتی حضرت
مشغول وضوع گرفتن میشدن که وضوع مقدمی به نماز است، مقدمی دعا با خدا، مقدمی رفتن در خالی تدریعی فراغی و متعال، از حد بدنشون زرزه میفتاد و رنگ چهرهشون زرد میشد. حفیظ سؤال به چرا این گونه هستید؟ میفرمان حقون اوغل من یحفظ بین یدی رب العرش ان یحفظ لونه و ترتعد مفاصله. کسی که در پیشگاه خدا قرار میگیرد مانشه است که این گونه بدنش لرزه بیفته و رنگ چهرهش عوض بشه. این شدت خوف رو در اینجا حضرت بیان میفرماید. یا در باب ورود به مسجد نقل شده که حضرت وقتی میرسیدن به نزدیکی در مسجد، سر و آسمان بلند میکردند و با خدا این گونه سخن میگفتند: الهی ضعیف و ضعیف، خدایا مهمان تو در خانه ات اومده. یعنی باور که مساجد خانه های خدا هستند، هر مسجدی در واقع خانه و بیت الله هست. الهی ضعیف و ضعیف، یا محسن قد اتا در مسیح، این خدایی که اهل احسان هستی، گناهکار به در خانه تو آمده است. فتجاوز عن قلیل ما عندی به جمیل ما اندر یا کریم، این خدای کریم و بزرگوار، عزتی هایی که در نزد این عزت هاست به خاطر خوبی های خودت در بزرد و او رو بیامرز. قرن عصرین حضرت عصر نماز صبحشون تمام شد تا طلوع آفتاب بر روی سجاده همیت مشغول تعریبات نماز بودن. یعنی نماز های تعریبات حضرت اینقدر سودانی میشد که به شروع آفتاب میانجامید. درباره حج امام مصطفی سلام الله علیه باز نقل عجیب از جهت امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودند که جبران حضرت مصطفی 25 سفر پای پیاده راحت رفتن که فاصله بین مدینه و مکه میتونیم قریب 500 کیلومتر با جاده های فعلی الان. این راه رو حضرت 25 سفر این راه 500 کیلومتر پیاده رفتن. این پیاده رفتن نه این که حضرت امکانات نداشتن، اما مستوال قریمه ای هستن که امکان تنبالیشون بسیار بسیار فراوان بوده. نظیف و مهمان خانه ای که ایشون در مدینه ساخته بودن معروف هست. هر قریبه ای که وارد مدینه می شد می کنستن سفره و خان احسان کرم حضرت تا هر وقت مدینه هست مهمان را که به هیچ دیگرانی هم نداشت. و بعد هم سلامت هم رو بگیرید و کار اون هدایایی هم دریافت رو برگرده، ریاض های اطراف هم برآورده میشه. از این مسافر به قریبه اومد و استدراکی نداشت، امکاناتی نداشت، از امکانات فراهم میشه. دیگه بسیاری از بزرگواران شنیدید این مطلب رو، کسی که از هواداران معاویه بود و تحت تأثیر اون تبلیغات منفی معاویه در شام دشمنی با حضرت میکرد، اولین باری که این مدینه آمد و با حضرت مصطفی سلام الله علیه در کوچه و خیابان برخورد کرد، خیلی سخت حضرت ترخاش کردن و بیادبی های استشکار بسی رو به نظر حضرت گفت. وقتی حرفاش تمام شد فرمودن حضرت که فکر میکنم تو غریبه هستی در این شهر، اگر مسکن نداری مورد مسکن بدی، اگر خوراکی نیاز داری بیا مهمان ما باش، اگر پوشاک و مرکبی میخوایی برایت فراهم کنی. و از این شرمنده شد و با همین اخلاق نیکوی حضرت برگشت و خودش رو اصلاح کرد و از این اعتقاد غلط پس برداشت. نگاه حضرت نه اینکه امکان مالی نداشتن، میکنه تراهم میده، ولی نظام تعظیم مقام کعبه، نظام حصار عبودان در اتاق پروردگار متعال 25 سفر این مسیر رو پیاده میده. اجازه بدانید که حضرت مصطفی کرم الله علیه نسیم حسن رسیم بیاخیره در طول عمر دو نوبت کل سرعت با خدا نیست کردن، یعنی یک رو گمه از سرعت رو تمام درگاه خدا دادن، این به اتفاق خون که این حضر که مخی بهنان داره کل سرعت این بسید که همه سرعت بسیدن به فقرا و ضعفا و مستحقین و خان راهایی که خدا می بدن در نیست رو نیه داشتن به این نشنده سرعت بسیار بالای اون بروی خواهد. و از این نمونه کارها در زندگی حضرت مصطفی ما فراهم می‌بینیم. خدا جای تعجب نداره که حضرت این گونه کریمانه عمل کنند و این گونه کریمانه افراد حضورن به این داستان و این کنیزتی که آمد و یه چند شاخه گل، یک شاخه گلی رو حالا از صحرا بود، از یابان بود، از جایی بود جمع کرده بود، شاخه گلی رو به عنوان هدیه نظر حضرت آورد و هدیه کرد. حضرت هم که انسه هر رسون خود رکن نقض الله، تو در راه خدا آزار هستی. سوال کردن که آقا تو این به شاخه گل آورد، شما چگونه این گونه پاسخ دادی؟ حضرت فرمودند که خبرن الله تعالی خدا ما را عدد کرده است. این هم باید خود سالی به که علم ما هم در مقابل قرآن یه حال خضوع و خشوع داشتن، قرآن را معلم و مرتی خود می دانستن. چنان عددن الله تعالی خدا ما را اینجوری تربیت می کرده. خیلی در قرآن می کند را خبیتون به طبیعتن فحیو به احسن منها، اگر حضی به شما داده شد که ما با حضی بهتری پاسخ بدید و اون حضی بهتری که من به ازای این شاخه گل باید به این کنیز دادم آزادی این کنیز از بند رسیت بود و رو آزاد بسرم در راه خدا. خب باید انشاءالله خدای متعال همه ما رو در این زمین توفیق عطا کنید که نبال و روه که بزنبال باشیم. این که همه ما رو در این ایام فرج موفور سروی حضرت الله علیه و ناقضه قرار دهد و به عنوان هدیه این میلاد این حدیث زیبای حضرت مصطفی علیه السلام رو به خاطر بسپاریم که فرزن این احسن الحسن القول الحسن باشید، این احسن الحسن الخلق الحسن، نیکوترین نیکویی ها اخلاق خوب هست در برخورد با مردم. امیدوار خدا توفیق و عمل این حدیث شریف رو هم به همه ما کرامت بفرماید. فراز بعدی هر خطبه شریف شعبانیه برای روز 15 رمضان انتخاب شده و این عبارت آغاز میکن ایها الناس ان انفسکم مرهونتون لأعمالکم فبکوها باستغفارکم. این خبر خیلی طولانی هست، من جمله به جمله عرض کنم بعد بخونیم. ای مردم، شما معذورون اعمال خودتون هستید، یعنی گناهانی که انجام داده اید شما رو در گرون گرفتن هستید. خودتون رو آزاد کنید در این ماه با استغفار به درگاه خدا. از ظهورتون سبیل کنید این اوزار کن و خفتو انها به طول سجید کن، پشتهای شما سنگین شده از بار فراوان گناهان کن، با سجده های طولانی این بار رو از پیش خودتون خالی کنید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالصَّادِقِينَ. بدانید که خدای متعال عزتش قسم خورده است که نمازگزاران سجده کنندگان رو عذاب نکند. وأن لا يرزعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإن در هنگام برخایی همه مردم در نزد پروردگار جهانیان اونها رو حتی از آتش نترساند. در این فرازی که قرائت متعددی هست، از این بحث اینه که ما باورمون بیاد که گناه خطرناکه، باورمون بیاد که مخالفت با مولا و رب العالمین عواقب سوی داره. این یک بحث. بحث دوم، باورمون بیاد که بار گناهمون خیلی سنگینه، ما چون خاصیه در روز نداریم وقتی کن از گناه میشه اکثر با گناهانی که یه هفت و یه ماه قبل انجام داده میتونیم سطور میکنیم. اما اگر بشتیم و کلاه خواهیم قاضی کنیم، از روزی که بنده به سنی بلوغ رسیدم تا الان چند سال گذشتم، این زرد کنم در 375 روز سال، فرص این هر روزی ده تا گناه بشتیم شدن. حالا کنفریشن نکنیم به ملائکت الله که ده تا گناه، پس این عدد در عدد ده یارسه شما بزرگواران میشه حالا کسی خواست میخوره روزی بیدین گناه نه بیدیش میکنیم، نه اصلا بسن نگیم در ده نه آدارش نکنیم. عدد ارقام نجومی شد بسیار بسیار سنگینی میشه و یک گناه اگر بخشیده نشود کافی است و میشه انسان رو بیچاره کنیم. پیامبر مهربانی ها رحمتا للعالمین میخوانم که این ما با استغفارتون خودتون از این گناه هم نگاه کریم و بار سنگین که در دوستتون گذاشتیم شما رو خم کرده با سنگه های طولانی سبکش کنیم. اصلی کسیم بسیار زیبا ایست باردنی که بار خیلی خیلی سنگین را توسی سنگیه که دیگه نتونه سر بلند کنه و بار رو به زمین بذاره، از سر رو خم کنه که از روی سرش بار عبور رو بزنین درسه. یعنی وقتی بار سنگی میشه بود توان تمرافتران برای اون کارگر نمیمونه. اما کنان اونقدر شما بار پشتتون سنگیه با تحیبه با خمیش کردن سر در دشوار سرا این بار رو تبک کنید، یعنی به بهانه قبضه های طولانی از خدا طلب رحمت و مغفرت و رخشایش نشونه. خب این در واقع به اعلام خطره. در اونجا که در تربیت همیشه چکش و رانش با هم کار میکنن، تربیت یعص و امید با هم کار میکنن، خوف و رجا هماهنگ با هم باید هر کنان تا انسان رو بسازن. آمان در این بار این اشکار یک بشارت میاد، از دو تا اشکار هست. اول اشار اول اینکه شما در مورد گناهانتون هستید، اشار دوم اینکه شما خمیده از شدت گناهان این بشارتی که داده میشه. شما میدانید که خدای متعال به عزت خودش قسم خورده است که نمازگزاران و سجده کنندگان رو در آتش نسوزاند. الله یعذب المصلین و الصادقین. این دو گروه به لطف خداوند کسانی که نماز میخوانند، کسانی که سر از سجده میگذارند و به پیشگاه خدا اظهار خشوع و فروتنی و خاکساری میکنند، اینها رو خدای متعال وعده داده که در جهنم نسوزاند. این یک بشارت است. اما بشارت دوم بشارتی است که همه چیز کمتر از این هست که خدای متعال نه تنها نسوزاند، حتی آنها را از شعله های جهنم از راه دور هم نترساند. لا لیرزعهم، یعنی حتی جهنم رو هم نشوشنم ندن، چون نشان دادن جهنم برای مخاطب دیدن ما خود صحنه های جهنم رو تحملش خیلی سنگینه. در دوها که گاهی آقا که حال افتیزار تا که حالت رؤیا چیزهایی از عذابهای دوران ارزخ رو دیدن، واقعا از شدت ترس و وحشت تمام بدنشون سیف از عرق بوده، تمام بدن می‌لرزیده با دیدن یک صحنه های کوچکی از آنچه در برزخ هست یا آنچه در جهنم واقع میشه. خدا خدا پیغمبر خدا میفرمایند که خدای متعال قسم برده است که حتی اینها رو از آفت نترساند، یعنی حتی جهنم رو نشونشون هم ندهد، اینها هم به وحشت بیفتند. البته چون پیغمبر بزرگوار میفرمودند من احب حجرا احبه الله معه، کسی که سنگی را دوست دارد قیامت با همون سنگ محشور میشه، یعنی حشر و نشر ما با کسانی که اینها مورد محبت و دوستی ما هستن. لذا یکی از بهترین راه ها برای نجات از عذاب جهنم همون راهی است که خدا و پیامبر و اهل بیت نیکای ما رو دادن، همون راه محبت خاندان مطهر پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هست که اگر به این ریسان خان بزنیم به هر حال امید و نجات چندین برابر افزون خواهد شد. این راهی برای نجات نیست، سفینت نجات این بزرگواران هستند، باب الله این بزرگواران هستند، سبیل الله این عزیزان هستند، و اگر کسی بخواد راه بیایی ببره و عهد نجات به یا فردای قیامت بایستی در قیامان اینها باشه. خب طبیعتا این محبت زمانی کارساز میشه که زمانی باید اثر بیشتر و بیشتر خواهد شد که خدای متعال توفیق خدمتگذاری به ساحت قدوسی معصومین علیهم السلام به ما کرامت بفرماید. امیدواریم که انشاءالله همه ما در مسیر خدمتگذاری و در مسیر رضایت اهل بیت و بیت حضرت رحمت الله ارواح ناطقه قرار بگیریم و به لطفی که خودشون دارن دست ما رو از دامن و پرمهر محبتشون کوتاه نفرمایند.
هفدهمین قسمت از خطبه شعبانیه در باب اطعام مؤمنین در افطار ماه رمضان هست. خب همه مستحضر هستیم، سوال های دیگه گفتن در این خطابه در این فرا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نکات زیبایی رو در این باب مطرح فرمودن. ایها الناس من سفر منکم سائلا مؤمنا فی هذا الشهر کان له بیامک عند الله عشرون حسنه و مغفره لما مضى من ذنوبه.
کسی که در این ماه مبارک مؤمن روزگاری رو افطاری بدهد و او رو در خان احسان خودش مهمان کنه، دو ثواب برای او هست. یک، آزاد کردن برده از بردگی، این کار کمی نیست. بعدش که در احکام شرعی ما این کار رو معادل با کفاره بعضی از گناهان بسیار سنگین دونستن، آزاد کردن یه برده مثل کفار عمدی ماه رمضان یا مثل قهر و عمد یا موادی که در قوانین حقوقی اسلام آمده. در حال ثواب آزاد کردن بنده برای او هست و باعث آمرزش تمام گناهان گذشته میشه و مغفرت لما مضى من ذنوبه، مغفرت برای تمام گناهانی که تا به اون لحظه این عهد فرق صادر شده. دیگه یا رسول الله و لیسا کلنا یهده و الان داده اصحاب عزیزن که یا رسول الله این دستور که شما میدهید فقط برای پولدارها و به ثروتمندان است، برای ما مردم عادی مقبول نیست. و هم اشاره بدیم هزینه کنیم سفره فهم کنیم این برای ما شدنی نیست. فلیسا کل ما یعبد رو علا زاده، همه ما تمام این کار رو نداریم.
خب از جوابی که پیامبر بفرمایند که حالا نداریم خوب نداشته باشید دیگه بی ثواب باشه برای ثروتمندها و بقیه از این ثواب محروم باشه مانع نداریم، پیامبر راه دیگه و باب دیگر رو گشودن. این باب نشون میده که باب ثواب رو خدا برای همه باز کرده. حضرت فرمودند افتحوا النار ولو بسمرةٍ، از نعمت خدا پرهیز کنید، از جهنم خودتون رو دور کنید، ولو با نصف از یک خرما باشه، قسمت از یک خرما باشه. افتحوا النار ولو بشربةٍ من ماء، از جهنم پرهیز کنید، ولو با یک مقداری از آب میخواندن یک مؤمنی که در حال غذت و هنگام افطار افت داره، افت او رو با یک طرف آب برطرف کنید. خب در اینجا دقت در این مسئله که راه ثواب رو برای همه باز کردن و بر احدی راه رو مسدود نکردن، ثروتمندان سفره بیاندازن کسانی که ندارن، ولی شدید با یه خرما یا نصف دانه از این خرما هم در افطار ماه رمضان سهیم بشن و دیگران رو افطار بدن و از این ثواب رو بهره ببرن. اینجا خواهی که دین سر تفکر بدیم و بحث رو جمع کنیم. نکته اول این که در کتاب شریف و اصول کافی کتاب العلم مرحوم کلینی در ظل آیه کریمه فلیان دارد انسان و الى تعامه اشاره زیبایی دارد از معصوم سلام الله علیه که فرمودند الى علمه الذی یأخذه عن من یأخذه، یعنی همین گونه که نعمه ما نیاز به تعام داره، روح ما هم نیازمند به تعام معنوی است. و اون حدیث از در اونی که این آیه قرآن ظاهر شده انسان هنگام غذا خوردن به غذای خود توجه کنه، اما امام علیه السلام می‌فرمایند که الا تعامر ای الا علمه الذی یأخذه عن من یأخذه، اون که داره سلام میگیره از کجا، از کدام سرچشه داره دانش و علم خودش رو افزایش میده؟ آیا سرچشه نیست که خدا و رسول خدا و ولی خدا راوی هستن یا نه؟ برای من داری این حدیث شریف اصول کافی میشه گفت که در ماه رمضان اگر کسی فوقی پیدا کنه که خوراک علمی هم به مؤمنین و شیعیان امیر مؤمنون سلام الله علیه برساند، ثواب کمتر از ثواب افطاری دادن نخواهد بود. خصوصی دومی که خداست در این مجموعه سه روز ما نامی از ذکر مقدس حضرت امام ابراهیم حسین سید الشهدا سلام الله علیه نداشتیم، از ایشون هم نام میبریم و یاد بکنیم از اون بزرگوار. همین اتقوا النار ولو بشربةٍ من ماء، از آتش پرهیز کنید ولو اینکه با کمی آب، با نوشیدن کمی از آب باشه. و جماعت از حضرت یا رسول الله این امت نسبت توصیه که شما فرمودید مؤمنی رو یعنی اصلا یک استخوان آب دست بدیم ثوابش آزاد کردن بنده است، مراد از تمام گناهان عمر کل گناهان گذشته آموزیده میشه. این امت اینقدر به استقامت افتادن که در ظهر عاشورا به پشت بزرگوار پیامبر هم رحم نکردن، در حالی که اون حضرت اظهار عفوشون کردن از باب اتمام حجت خونی به شربت من الماء رو فرمودند. ولی با تمام تأسف باید بگیم که از آب هم مظاهره کردن کوفیان، خوشیاشن خرمت مام کردن بودن دی بودد همه سیراب می لحید تا کمز قهت آب سلیمان کرملا زن تشنگان هنوز به ایوغ می رسد فریاد الاتش
زهیا با مکن بها صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله.
سهمین اسمت هم خوشی توانیه در باب اطعام مؤمنی در افطار ماه رمضان هست. حقوقن مستحضر هستیم سوالهای دیگه گفتن که به این صحابه آمی فراف پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نکات زیبایی رو در این باب مطرح فرمودن. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک ان الله عتق محنه و مغفره لما مضا من ذنوبه.
کسی که در این ماه مبارک
مؤمن روزداری رو افطاری بدهد و او رو در خان احسان خودش مهمان کنه، دو ثواب برای او هست. یک، آزاد کردن مرده از مرگی. خب این کار چندی بایدش در احکام شرعی ما این کار رو معادل با تفاری بعضی از گناهان بسیار سنگین دونستن. آزاد کردن یک بحره مثل افطار عمید ماه رمضان یا مثل قصر قید عمد یا مواردی که در قوانین حقوقی اسلام آمده، در حال ثواب آزاد کردن یک بندی برای او هست و باعث آمرزش تمام گناهان گذشته به او میشه و مغفرت لما مضا من ذنوبه، مغفرت برای تمام گناهانی که تا به اون لحظه این عزیز فرد صادر شده. یا رسول الله فلیس کلنا یقدر علی ذلک. حتی اگرچند که یا رسول الله این دستوری که شما میدهید فقط برای پولدارها و ثروتمندان است، برای ما مردم عادی مقدورمون میتوان افطاری بدیم، هزینه کنیم، سفره پهن کنیم، این برای ما شدنی نیست. فلیس کلنا یقدر علی ذلک، همه ما توان این کار رو نداریم. خب از ثوابی که پیامبر فرمودند که الان برای این خوب نداشته باشید دیگه، این ثوابی که برای ثروتمندها و بقیه از این ثواب محروم باشن مانعی ندارید. پیامبر راه دیگه و باب دیگری رو گشودند که این باب نشون میده که باب ثواب رو خدا برای همه باز کرده. حضرت فرمودند اتقوا النار ولو بشق تمرتین، از این رسم خدا پرهیز کنید، از جهنم خودتون دور کنید، ولو با نصف از یک خرما باشه، قسمتی از یک خرما باشه. اتقوا النار ولو بشربت ماء، از جهنم پرهیز کنید ولو با یک مقداری از آب نوشاندن یک مؤمنی که در حال روزه است و هنگام افطار عطش داره، عطش او رو با یک جرعه آب برطرف کنید. خب اینجا دقت این مسئله که راه ثواب رو برای همه باز کردن و برای احدی راه رو مسدود نکردن. ثروتمندان سفره بیاندازن، کسانی که ندارن ولی که با یک خرما یا نصف دانه از یک خرما هم در افطار ماه رمضان سهیم باشن و دیگران رو افطار بدن و از این ثواب رو بهره ببرن. اینجا خوبی که نفر فقطی بدید و بحث رو جمع کنید. مشکل اول این که در کتاب شریف اصول کافی کتاب العلم مرحوم کلینی در حول آیه کریمه قبلیان برای انسان الی طعامه شایه دیواری دارد از معصوم رام الله علیه که فرمیدن لا علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، یعنی همین گونه که معده ما نیاز به طعام داره، روح ما هم نیازمند به طعام معنوی است.
و اون حدیث در اونی که این آیه قرآن ظاهرش این که انسان هنگام قضا بودن به قضای خودش توجه کنه. اما امام علیه السلام می فهمن که الا تعامل ای الا ابنه الذی یأخذه همن یأخذه این که داره فرامیگی از کجا از کدام سرکشه داره دانش و ابن خودش رو افضایش میده. آیا سرکشی نیست خدا و رسول خدا و ولی خدا راوی هستن یا نه؟ و همان داره این حدیث شدید اصول کافی میشه گفت که در ماه رمضان اگر کسی توفیق پیدا کنه که خوراق علمی هم به مؤمنین و شیعان امیر مؤمنان سلام الله علیه برساند ثواب کمتر از ثواب افطاری دادن نخواهد بود. خصوص دومی که کجاست در این مجموعه 13 روز ما نامی از بسم مقدس حضرت باب الله حسین سید شهدا سلام الله علیه نداشتیم. حدیثون هم نام میگذاریم و یاد بیرخونیم از اون بزرگوار همین اتقو نار ولو بیشتر کسیم من ما از خاکش پرهیز کنید ولو اینکه با کمی آب با میشن ولی کمی از آب باشه. و یاد عذر یا رسول الله این امت نسبته خوشیه که شما فرمید یک مؤمنی رو یعنی افتاس یک استفان آب دستش دادیم خواب آزاد ازن بنده است و نجات از تمام گناهان عمر کل گناهان گذشته آمور دیده میشه. این امت اینجا میشه قابط افتادن که در ظهر عاشورا به سه بزرگوار پیامبر هم رحم نکردن در حالی که اون حضرت اظهار عشق میکردن از آب اتمام حجت خونی به شربت من الماء فرمودند ولی با تمام تأسف باید بگیم که از آب هم مزایره کردند خوبیان خوشدارشند حرمت مهمان کردن بودند دید بود همه سیراب و میلتی خاتم زغت آب سلیمان سرگلا زن تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش به بیابان کربلا صلی الله علیک یا رسول الله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمان وقتی پیامبر خطبتون به پایان رسید فقمت و قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الدهر برخواست هم عقی داشتم ای فرستاده پروردگار بر فرید اعمال در این ماه کیست؟ حضرت بودن که یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الدهر الورع و عن محارم الله برترین اعمال در این ماه مبارک رمضان ورع و ترهیز از محرمات الهی است. در اینجا لازم است که ادامه جمله‌ام بشود این ورع رو به طور خیلی اختصاری و خلاصه بیان کرده باشیم. اولا اهمیت ورع رو در فرمایشات پیامبر و ائمه فراوان می‌بینیم که ورع چی گفته میشه. از حضرت امیر مؤمنین سلام الله علیه می‌بینیم ورع الرجل علی قدر دینه می‌فرمایند که ورع هر انسانی به اندازه دینداری هست. یعنی اگر بخوام به این سخت مقدار خواه دین هست بایستی به ورع او نگاه کنید. میزان ورع نشانه حد دینداری انسانی یا از بدین محبت امام باقر سلام الله علیه در اصول کافی داریم این اشد العباده الورع
شدیدترین و قویترین نوع عبادت ورع و پرهیز از گناهان یا از فرمایش حضرت صدیق سلام الله علیه داریم اتقوا الله و صونوا دینکم بالورع تقوا داشته باشید و دین خودتون را به وسیله ورع نگهداری کنید. این معلوم میشه که نگهداری دین جز از طریق ورع راه دیگه‌ای نداره. اگر ورع رو رها کردیم خیلی به راحتی شیطان در ما سوار میکنه، دین ما رو از ما خواهد گرفت. در معنای ورع به دو شکل معنا شده که هر دو شکل قابل جان با هم هستن. گاهی اوقات مثلا که اصل ورع تجنب الآثام و تنزه عن الحرام، اصل ورع این است که از زشتی ها و گناهان پرهیز داشته باشیم، از خطاها و کارهای ناپسند دوری بگزینیم. در این راهی اوقات این جمله از فرمایشات امیر مؤمنین سلام الله علیه هست و قرائتهم لغتا للورع الاجتناب، اصلا ورع یعنی پرهیز کردن، یعنی دوری شدن. اما جمله بالاتر از اون باز هم فرمایشی که حضرت علی در روایت همین این عبارت دقت بیشتر بهش لازم هست، باید خیلی بیشتر بهش درایت کرد. در جمله امیر مؤمنان صاحب امروز و شهید محراب مؤمن الورع و الوقوف عند الشبهه، ورع یعنی از جایی که محل شبهه هست توقف کنید، الوقوف عند الشبهه. ما یه سری خط قرمزهایی در دین مقدس اسلام داریم، ما توصیه کردیم این خط قرمزها نزدیک نشیم، یعنی جایگاهی که احتمال میدیم ما رو به گناه بیاندازد، مدرکی که میتواند مقدمه گناه باشد. هر رفتن به این گردش خودکاری بفرمایید، خوراکی که میتواند در این لقمه نامناسب در ما یا نفس ما یا اعمال ما یا عبادات ما اثر منفی داشته باشه، از این پرهیز کنیم. شبهه جایی شیطان یقین ندارد آیا گناه است یا حلال است، جایی که نمیدانیم این خوراکی که تازه به بازار اومده و از اون در آب بردن رو نمیدانیم آیا که این شکلات کذایی الکل هم به کار رفته یا نه. بعضی هم میگن توش الکل داره، میگن نداره، شاید نخوردیم، شاید خواهش فوقمون نشه نخوردن این شکلات. حالا به من مثال عرض میکنم، حالا خیلی از کارهای دیگه این سوس برای من مشهوره، آیا موسیقی هست یا نیست؟ به خاطر گوش نکردن این سوس من جهنم نخواهم بود، خیلی گوش کردن ممکنه 50-50 منو به خطر بیاندازه، به خاطر نگاه نکردن به یک منظره حتی منو به جهنم نمیبرن، اما به خاطر نگاه کردن منظره یکی محل سک کرد که شاید جایگاه گناه باشه، من خودم میتونم جهنمی کنم. در واقع ترهیز از خط قرمزه از جاده های کوهستانی خیلی خطرناک حاشیه این جاده، یعنی جایی که یک طرف جاده کوه و یک طرف دره، همچنین در این یک خط قرمزی یا خط نارنجی یا هر علامتی رو داره راهداری میگذاری برای چی؟ اگه باید محتمی این خط نزدیک نشیم. اگه من میخوام از این خط قرمز را دارم این خط رو برای خودش خریده، چرا؟ به خاطر این که در اولین جایی که یک فرمه به نابه جا بگیره و یک خود مثل جاری داره شد قعر دره فرو میره، انسان آزم از این خط قرمز حافظی میگیره. همین رو مومن سلام الله علیه من که ذره یعنی از جایی که محل شبه هست ما خود میگید کنیم این ذره او از وقوف و عند الشبهه، این خیلی راحت تره تا اینکه بعد که انسان به گناه افتاد قاضی بخواد که چه کنم بیفته که چه کنم خودم رو نجات بدم. در حال پیامبر بزرگوار این میفرمایند که بهترین اعمال در این ماه پرهیز از گناهانه، دوری از اونها بسیدیم اعمال ماه وارد رمضان اون داره ثم بسا صلی الله علیه و آله و سلم خدا شریف همون این دوره رو پیامبر جواب دادن و شروع کردن به گریه کردن از این رسن که ما یکسی زیارت بودن را چی شده شما گریه فرمودید این سؤالی که من کردم ارتباطی با گریه شما نداشت من افضل اعمال رو خواستم شما هم بیان فرمودید اما جوابی که پیامبر در این باب فرمودن جوابی که دادن که روش خیلی فکر کنید و انشاءالله اگر توفیق باشه برای فردا روز دوشم ماه رمضان به این پاسخ و با سؤال بعدی امیرالمومنین و پاسخ نهایی پیامبر انشاءالله خواهیم پرداخت خداوند همه اینا رو از محبین و شیعیان و موالیان امیر مؤمنان سلام الله علیه قرار دهد و فرج فرزندشون صاحب الزمان همه ما رو در مسیر ورع واقعی موفق بدارد اشاره کردیم به قسمتی از خطابه تعمانیه امیر مؤمنان سلام الله علیه از پیامبر خدا تعالا کردند تحلیل اعمال در این ماه رو برای ما بیان بفرمایید و پیامبر بزرگوارمون ورع از محارم الله رو به عنوان زیباترین عمل در این ماه بیان فرمودند خدامت عرض کردیم که از میان پیامبر هست نیستن و گریه کردن این گریه حضرت چه معنایی داشت ثم بکا صلی الله علیه و آله و سلم فقیلت یا رسول الله ما یکی امیر مؤمنان فرمان سؤال کردن با رسول الله چه شد که شما به گریه افتادید که این محضر سؤال جواب ارتباطی با از شما دیدی میشد به راهه همده یا علی عبدی ما یستحل منت فی هذا الشهر عشق میگم از آن که برای تو حلال میشمارند در این ماه این رد بفرمید و عبارات در این واضح هایی که بکار شده شده در آن که در این ماه برای تو حلال میشمارند من عشق میگیرم کسی رو حلال میشمارند که اندی بیتر و انت تفرمی در ربیه گویا دارن میبینم الان حال و حوالی که علی جان تو مسئول هستی برای پروردگارت به خامه نماز می کنی در حال نماز هستی قدم بعض اصل همونی سریق و آقر ناقص سمود به پا می خیزد کسی که سقیترین از همه اشیای گذشته است کسی که در شقاوت مشابهت دارد و اون قومی که ناقی صالح رو قوم ثمود رو طی کرد و دست رسوند فضربت ضربتن علی قربه اون قرب الشقیم واضحی بر فرق موانعت شما وارد خواهد کرد که نتیجه اون ضربه این است فضرب منها نحدتک اونقدر اون ضرب شدیده که محاکم شما رو اون خون پر میکنه و فرا میگه و خضاب میکند اون محاکم رو خب در اینجا لازم هست که نکاتی بیان بشه یکی از وقت شدید که مهمترین نکات باشه در مظلومیت امیر المؤمنان سلام الله علیه از وقت با خیلی از مخالفین مثل مشرکین و بتپرستان و یهودیان در جنگ‌ها درگیر شدند اما هیچ شخصی نتوانست خطاش را از پا دربیاورد اینجا چه ضربه‌ای بود و چگونه بود به دست چه شخصی بود با کمال تأسف باید گفت امیرالمؤمنین ضربه‌ای به ظاهر مسلمان به قهر رسوند یعنی ابن مریم ادعای جهلیت داشت نه مشرک بود نه بت‌پرست
اما دین انحرافی فرا گرفته بود. دین او دین خوارج بود. دین او نتیجه و زائده دستگاه خلافت صحیفه بود. چرا که 3 سال قبل از اینکه بخواد دین ملزم شمشیر بلند کند، در کنار قبر پیامبر خدا، در کنار منبر پیامبر خدا، شمشیر بالا سر امیر المؤمنین گرفتند و رسما تهدید کردند یا بیعت یا قتل. یعنی راه شمشیر بردن بالای سر ولی الله رو به نشان دادند و اون نشان دادن هم با بهانه های شرعی بود که یا فرمودند شما یستحل منتفیها فتر، در این ماه برای شما حلال میدانند این کشتن رو، یعنی جواز شرعی صادر میکنند. همان گونه برای آتشین خانی دختر پیغمبر خدا هم جواز شرعی صادر کردند. مثلا کسی که چند روز پیاپی در نماز جماعت مسلمین شرکت نکنه بایستی خانه اش رو آتش زد. آخری زعلی در خانه دختر پیغمبر آتش زدن. اینجا هم پیامبر کنه که اینها حلال می دانند کشتن تو را در این ماه. این جای تأسف داره. حالا مطلب است اینکه احدی جرأت نمی کرد از مقابل این گونه به حضرت برخورد کنه، ولی وقتی حلقه مشغول در نماز بودن، این هم در سجده نماز زیباترین مرحله بندگی، طبیعی است پشت سر حمله کردن ناروان مردانه و روش اصلا خیلی انسانی درگیر کردن با دشمن. همان اون شخصی که انجام میده که شخصیترین افراد و مشابهت دارد با کسی که ناهای حضرت صالح رو در قوم سمود خیلی ترده به قرصه نشون. این قدس کده هم با جالب هست که اون ناهه ناهه این بود که خیلی تمام امت می رسید. در تاریخ صالح اگر کنه باشید آمده که این ناهه آب زیادی می خورد، ولی وقتی که کنار روستا یا کنار اون اصطلاح قوم می ایستاد کنار دیوار، این ناهه بود و اینطور ماده بود و سیزده همه افراد می آمدن از سرطهاشون می آوازن به سرط می استادن و از سیر این موجود الهی بهره می بردن و به سیر بسیار فراوانی می داد که همه رو بهره نمی کرد. این در تشبه می دونید در تصویحات می از تشبه کفایت می کنید. امیر المؤمنین سلام الله علیه برای همه امت اسلام بودش سود از افضا و منفعت آور بود، یعنی احدی نبود که از ایشون بی بهره بماند. هر کسی در حد خودش میتونه از ایشون بهره بگیره. خب ما در باب خلفای ثلاثه داریم که بارها در مشکلاتشون به کمک اون حضرت مشکل رو حل میکردن. بنابراین این تصویح از لحاظ شاید خودی از لحاظ فرمنفعت بودن وجود حضرت در جامعه بود که منفعتی به همه از فقیر و غنی و عالم و جاهل میرسید و دیگه حتی شاید که جهت بسیار مهمی است مظلومیت و بیگناهی و ظلم عظیمی که در حق این بزرگوار صادر شد. در حال پیامبر سلام میبینم که او که شما حمله میکنی سر بکردی و ضربه میزنه که محاسن شما با خون سرتون خذاب میده، رنگین میشه. برای خذاب کردن این افراد کافی رنگ لازمه که تمام نور رو فرا بگیره، یعنی شدت این خون در حقی میشه تمام صورت رو پر کرده بود. باید ارزه بدن بیارت رو رضاب جانسی این رسی بزرگوار شما بعد از برسازن همسر با وفایشون حضرت صدیقه کبرا این شهادت مظلومانه دیگه محاسن خشم خضاب نکردن. 30 سال بیست این محاسن خضاب نشده بود و
خائن که در سر نیمهی ماه وارد رمضان هر محراب اراحت به تعبیر خود شما با خون مقدس و قرضتون خضا شد. و همین جا بود که حضرت ام کلثوم سلام الله علیها در خانه خود اصطلاح از آسمان شنیدند که صحت آمد الله به ارکان و به خدا ارکان هدایت در هم ریخت شد به همگی نظم عالم از هم گسست با ضربی در محراب مسجد کوفه وارد شد. صلی الله علیه یا امیر المؤمنین سلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم و اول من قصد حقه.